با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 31 ماه اوت سال 2016 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. 10 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران از جمله سرتیپ پاسدار احمد غلامی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، در جریان جنگ حلب کشته شدند. امروز مطبوعات و رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که سرتیپ احمد غلامی از فرماندهان سپاه در نزدیکی حلب سوریه کشته شده است. با اینکه گزارش‌ها حاکی از این است که او در جریان جنگ علیه مخالفان بشار الاسد جان باخته، اما گزارش برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حاکی است که وی در عراق و سوریه نیروهای نظامی و پاسداران را آموزش می‌داده است. این فرمانده سپاه پاسداران در جریان سرکوب گروه‌های مخالف در استان کردستان نیز دست داشته و از فرماندهان سپاه در جنگ ایران و عراق نیز بوده است. همزمان با آغاز دخالت‌های جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه و اعزام افراد سپاه، تاکنون صدها تن از نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی در سوریه کشته و صدها تن دیگر مجروح شدند. طی ماه‌های اخیر شدیدترین جنگ‌ها و درگیری‌ها در حلب روی داده است و منابع خبری گفتند با توجه به اینکه بیش از 200,000 غیر نظامی در حلب به سر می‌برند و هواپیماهای روسیه با همکاری نیروهای وفادار به بشار الاسد بارها این شهر را بمباران کردند، ادامه درگیری‌های شدید همراه با بمباران‌ها ساکنان غیر نظامی را با کمبود مواد غذایی و دارو روبرو کرده است و احتمال بروز یک فاجعه انسانی در این شهر بسیاری از مردم و مقامات بین‌المللی را نگران کرده است. سرتیپ پاسدار غلامی از جمله مؤسسان لشکر ده سید الشهدا و از مستشاران نظامی بود که چندی قبل به سوریه اعزام شده بود. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی از کشته شدن 10 تن از پاسداران ایرانی و افغانی در درگیری‌های اخیر در حلب خبر داد. در همین حال پیکر یکی دیگر از اعضای برجسته سپاه به نام مصطفی رشیدپور امروز در شهر اهواز به خاک سپرده شد و جنازه 6 تن سپاهی دیگر نیز فردا در قم تشییع می شود. تعداد کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه از آغاز جنگ داخلی تا کنون به 1320 تن رسیده است. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که کشور را به سوی نابودی و تباهی سوق داده است و دست به سینه اختیارات کشور را به دولت مسکو سپرده است و پایگاه‌های نظامی کشور را تقدیم کرملین کرده است، خواستار افزایش قدرت تهاجمی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شد تا شاید جنگ دیگری در منطقه به راه اندازد و تمامی نابسامانی‌ها، وضع وخیم اقتصادی، گرانی، تورم، گرسنگی و توقف فعالیت‌های صنعتی را به گردن جنگ بیاندازد و نه بی‌لیاقتی و نادانی حکام جمهوری اسلامی. علی خامنه‌ای که در حسینیه خمینی بنیانگذار ویرانی ایران از به اصطلاح دستاوردهای صنعت نظامی دیدن می‌کرد، خطاب به برخی از فرماندهان سپاه که در اطرافش بودند خواستار افزایش توان دفاعی و تهاجمی کشور شد و سپس با تعبیری از حساسیت منطقه آسیا و نیز به ادعای او طمع دائمی قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کرد که علاوه بر توان دفاعی کشور باید توان تهاجمی را هم افزایش داد. رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ غیر مستقیم به برخی از عوامل حکومتی در جمهوری اسلامی که از پیروزی احتمالی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا ابراز نگرانی می کنند و خواستار تفاهم با دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می شوند، تأکید کرد که هیچ فرقی میان دو حزب دو حزب رقیب در آمریکا وجود ندارد و هیچ کدام صلاحیت اخلاقی ندارند. علی خامنه‌ای ادعا کرد که با آمریکا از طریق مذاکره نمیتوان به تفاهم رسید. وی که این همه جنایت در ایران مرتکب شده است، جوانان مردم را به رگبار گلوله بسته، دو حزب رقیب در آمریکا را به ارتکاب جنایات و فجایع گوناگون متهم کرد و گفت با هیچ دولتی در آمریکا نمیتوان از طریق مذاکره به تفاهم و نقاط مشترک رسید. در همین حال، در حالی که میلیاردها دلار در جمهوری اسلامی حیف و میل شده است و نوعی مسابقه سوء استفاده مالی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بالا میگیرد، وضع معیشت و زندگی مردم و کسانی که حتی نان برای سیر کردن شکمشان ندارند روز به روز وخیمتر و سختتر می شود. روزنامه شهروند گزارش داد که طبق آمارها بیش از 150 هزار کودک ایرانی دچار سوء تغذیه هستند، کودکانی که بسیار از آنها هنوز تحت حمایت ارگانها و نهادهای دولتی قرار نگرفتند. حدود یک ماه پیش علی اکبر سیاری معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در نشستی گفته بود که بیش از 30% ایرانیان نان برای خوردن ندارند. شهروند در این مطلب زیر عنوان 150 هزار کودک ایرانی دچار سوء تغذیه هستند می نویسد احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی نادرست دچار سوء تغذیه شدند. او گفته است که تغذیه، سوء تغذیه ناشی از فقر در ایران حدود 4% است. استناد او به مطالعات انجام گرفته در 5 سال پیش، یعنی در سال 2011 میلادی است که به کموزنی 0.4% کودکان زیر 5 سال اشاره کرده بود. شهروند می‌نویسد حالا پس از گذشت 2 هفته از گزارش معاون وزیر بهداشت و معاون رفاه اجتماعی در جلسه استاد فرهنگی و اجتماعی، صحبت‌های دیگری درباره وضع سوء تغذیه گسترده در ایران کرده و با بیان اینکه 150 هزار کودک ایرانی مبتلا به سوء تغذیه هستند گفت از این تعداد 60 هزار تن تحت پوششند، اما 90 هزار تن هنوز تحت پوشش قرار نگرفتند. معاون وزیر رفاه به زندگی 50 تا 150 هزار کودک بدون کارت هویت و وجود 350 هزار کودک بازمانده از تحصیل نیز اشاره کرد. کودکانی که به دلیل فقر گسترده نتوانستند خانوادهشان آنها را به مدرسه بفرستند. در همین حال معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران از گسترش زاغنشینی در آلونک‌های به نام مسکن مهر خبر داد و گفت در برخی شهرستان‌ها هنوز ما یک بیمارستان هم نداریم. شهاب‌الدین چاوشی معاون استانداری تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در تهران گفت در حال حاضر در برخی شهرستان‌های استان تهران هنوز یک بیمارستان هم وجود ندارد. یعنی باید میگفت یک بیمارستان هم ساخته نشده تا این 37 سال گذشته. به افزود مسکن مهر به آلونک‌های تبدیل شده که نه پیوست فرهنگی نه هویت شهری و اجتماعی دارد و واقعا دغدغه‌های جدی برای دولت ایجاد کرده که باید تلاش بشود در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داد. اصلی دیگر حسین نقوی حسینی مأمور امنیتی و باجی زندان اوین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، در دومین نشست این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه ایرانیانی را که دارای دو تابعیت هستند به جاسوسی متهم کرد و گفت توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ به افراد دارای دو تابعیت است. وی که بنا به مثل کافر همه را به کیش خود پندارد، تصور می‌کند که چون خود آنها جاسوس خارجی هستند بر این خیالات و توهم است که دارندگان تابعیت مضاعف هم همه جاسوسند. این نماینده منتخب شورای نگهبان که جزء داردستی اصولگرهاست در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت جمعی از مسئولان اطلاعات سپاه در این جلسه حضور داشتند و موضوع پروژه نفوذ در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، فنی و ایدئولوژیکی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. و ادعا کرد که افراد دو تابعیتی مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند و در پروژه نفوذ به کار گرفته می‌شوند و نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده دارای تابعیت مضاعف هستند. به این ترتیب به گفته تحلیلگران در تهران برای نخستین بار مقامات اطلاعاتی سپاه پاسداران و جاسوسان جمهوری اسلامی فاش کردند کسانی که دارای دو تابعیت هستند و برای دیدار با خانواده‌هایشان به ایران سفر می‌کنند با این ارزیابی جاهلانه دستگیر و زندانی می‌شوند و آنها را متهم به جاسوسی می‌کنند، در حالی که به اندازه کافی جاسوسان در درون هیئت حاکمه حضور دارند و هر گونه اطلاعاتی را تحویل خارجی‌ها می‌دهند و نیازی هم به ایرانیان دارای دو تابعیت وجود ندارد. به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، جلسات به طور مستمر ادامه خواهد یافت تا پروژه نفوذ رصد شود. اخیراً سخنگوی دستگاه قضایی از دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی از مشاوران بانک مرکزی و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی خبر داده بود که مقامات وزارت خارجه این موضوع را رد کردند. بزهای اخفش در جمهوری اسلامی همان حرفهای رهبرشان علی خامنه‌ای را در ارتباط با پروژه نفوذ دولت‌های غربی در ایران تکرار می‌کنند تا از قافله عقب نمانند. در سال 93، دو سال پیش نیز، رسانه‌های اصولگرای جمهوری اسلامی از دو تابعیتی بودن محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی خبر دادند و او را جاسوس خواندند. ولی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در واکنش گفته بود که مسئول دو تابعیتی در دفتر رئیس جمهور نداریم. در همین حال سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در استان گلستان از امروز یک شهروند ایرانی آمریکایی را بازداشت کرد. باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد که این شهروند ایرانی آمریکایی در اواخر تیر ماه در شهر گرگان دستگیر شده و به همکاری با دولت‌های متخاصم اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. هویت این شهروند ایرانی آمریکایی را فاش نکردند. آمریکا بارها هشدار داده است که ایرانیان با تابعیت آمریکا از سفر به ایران خودداری کنند. از سوی دیگر کارگران نیبر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه بامداد امروز در اعتراض به عدم تحقق مطالبات صنفیشان در محوطه کارخانه و در مقابل ساختمان اداری دست به تجمع زدند. منابع خبری گفتند که کارگران بین 2 تا 4 ماه دستمزد دریافت نکردند. منابع خبری میگویند کارگران بسیار از کارخانه‌های نیمه فعال دست به اعتصاب یا تجمع میزنند ولی سانسور شدید بر رسانه‌های جمهوری اسلامی اعمال میشود و این گزارش‌ها منتشر نمیشوند. و سرانجامی که تأسیسات پتروشیمی در بندر ماهشهر که دیروز دچار آتش سوزی بود و خبر آن به اطلاع شما رسید، امروز برای سومین بار پی در پی باز هم در میان شعله‌های آتش سوخت و خسارات سنگینی بر جای گذاشت. عبدالرسول دشتی، رئیس روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس، امروز علت آتش سوزی مجدد ساختمان‌ها و تأسیسات پتروشیمی بوعلی سینا را ناشی از عملیات برش مخزنی دانست و گفت علت آتش‌سوزی مجدد پتروشیمی در پتروشیمی بوعلی سینا در بندر ماهشهر ناشی از کاربرش بود که سبب اشتعال مواد آتش‌سوزی موجود در مخزن شده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در تیر ماه گذشته هنگام بروز اولین مرحله آتش‌سوزی تأسیسات پتروشیمی خرابکاری بودن این اقدام را رد کرده بود و گفته بود که آتش سوزی ها در پتروشیمی بو علی قطعا خرابکاری نبوده و دلائل آن فنی است. ولی در روز پیش ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی این احتمال را مطرح کرد که آتش سوزی های پی در پی در صنایع پتروشیمی ایران ناشی از حملات سایبری بوده است. ترساز پتروشیمی برای چهارمین بار است که دچار حریق می شود.